هیولای برکنشاو یکی از بدنامترین قاتلای اسکاتلنده. درسته که اسکاتلند قاتل زنجیره‌ای زیاد داره، اما این یکی از عجیب‌ترین هاست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه وارد چنل ما شدید، ما رو سابسکرایب کنید. اگرم از ویدیوهای ما خوشتون اومد، لایک و کامنت شما به ما دلگرمی میده. تو این پرونده میخوایم بریم به اسکاتلند. در 4 ژانویه 1956 تو منطقه کیلبراید شرقی یک آقایی صبح خیلی زود، 5 صبح، سگشو برده بود بیرون برای پیاده روی. اونا توی یک زمین گلف بزرگ با هم دیگه راه می رفتن تا هم سگش یکم تفریح بکنه، هم خودش یکم ورزش بکنه. یکم که گذشت، این آقا از دور متوجه یک چیزی توی زمین گلف شد. فکر کرد که شاید کسی کیفش رو جا گذاشته یا کیسه ای افتاده. رفت سمت اون منطقه و در کمال تعجب دید چیزی که روی زمین افتاده نه کیفه نه کیسه. جسد یک دختر جوونه. به شکل فجیعی کشته شده و نیمه برهنه است. صورت دختر تقریبا غیر قابل تشخیص بوده. با یک جسم سخت بارها و بارها به صورتش ضربه زده بودن. اصلا قابل شناسایی نبوده. مرد میترسه و سری به پلیس زنگ میزنه. پلیس وارد صحنه جنایت میشه. جسد رو میبینه و اون رو ارجاع میده به پزشکی قانونی. اما خب از وضعیت دختر مشخص بوده که مورد تعرض قرار گرفته و بعد کشته شده. خیلی زود مشخص میشه که جسد متعلق به آن نیلینز 17 سال است. دختر جوونی که تازه قرار بوده وارد دنیای بزرگسالی بشه. تازه کار پیدا کرده بوده، میخواسته با اولین حقوقش خرید بکنه و حالا کشته شده. پلیس خیلی سریع با خانواده آن تماس میگیره. خانوادهش میگن که 2 روز دخترشون خونه نیست. پلیس برای صحبت‌های بیشتر از خانواده آن می‌خواد که به اداره پلیس بیان. توی اداره پلیس، خانواده آن به پلیس میگن که 2 روز قبل، یعنی 2 ژانویه، آن قرار بوده به یک جشن رقص محلی بره. میگه که یک قراری هم داشته، با یک آقای تازه آشنا شده بوده و قرار بوده برای اولین بار اونجا با هم دیگه یک قراری داشته باشن. آن لباس پوشیده، آماده رفتن بوده. خانواده‌اش میگن که ما خیلی به قضاوت و تصمیم گیری‌هاش احترام می‌ذاشتیم، اما اون روز خیلی اضطراب داشتیم. ما اون پسر رو ندیده بودیم و نمی‌دونستیم چه اتفاقی می‌خواد بیفته. ولی خب اجازه دادیم که بره. آن به رقص میره و دیگه برنمی‌گرده. خب این توصیفات برای پلیس یک مظنون احتمالی می‌سازه. پسری که آن باهاش قرار داشته. خیلی زود با پیگیری ها پسر رو شناسایی میکنن، ازش میخوان بیاد به اداره پلیس و باهاش صحبت میکنن. اما انقدر زود این آدم از لیست مظنونین خارج شده که حتی اسمش رو پلیس منتشر نکرده. قصه اون شب این بوده که این پسر به اون قرار نمیره و آن اون شب تنها بوده. نمیدونم، شاید اگر رفته بوده مهاجم با دیدن آن کنار یک آقا نزدیکش نمیشده و خب آن زنده میمونده. اما این پسر تصمیم گرفته بوده که به قرارش نره. پلیس متوجه میشه که وسایل آن گم شده. چیزایی مثل گردنبند، ساعت، گوشواره ها. خب اول میگه احتمالاً انگیزه دزدی بوده، اما بعد میفهمه که کیف و کمربند و یک لنگ از کفش های آن هم نیست. خب این برای پلیس مشکوک بوده. برای همین شروع میکنن شعاع بیشتری از محل حادثه رو گشتن. توی بررسی های بعدی با فاصله چند صد متر دورتر از جایی که جسد آن پیدا شده، لنگ کفشش پیدا میشه. خب حالا پلیس میدونسته که احتمالاً مهاجم آن رو دیده بوده و شروع به تعقیبش کرده بوده. آن متوجه شده و شروع به فرار کرده. وقتی که میدویده، یکی از کفشاش رو گذاشته. توی اون محل خونه یکی از دوستای آن بوده. باز پلیس تشخیص میده که احتمالاً آن وقتی متوجه حضور مهاجم میشه به سمت خونه دوستش میدویده، ولی نرسیده. اون هیچ وقت به خونه دوستش نرسیده و کشته شده. حالا پلیس باید میگشته دنبال این که قاتل کیه. هیچ مدرکی وجود نداشته. هیچ چیزی که پلیس بتونه از طریق اون به مظنونین برسه. و به خاطر همین میاد یک لیست مزنونین احتمالی میسازه. تو این لیست هر آدمی که سابقه رفتار خشونت آمیز و آزار جنسی داشته و تو اون محل زندگی میکرده رو میخواد که بیان اداره پلیس. این رو در نظر بگیرید که پلیس چند تا محل رو در نظر گرفته. جایی که جسد پیدا شده، مسیری که دویده و جایی که رقص محلی بوده. توی این منطقه هر کس که همچین سوابقی داشته به درخواست پلیس میاد به اداره پلیس. خب خیلی زود باشون صحبت میکنن و همشون یا شاهد داشتن یا با این دست خالی پلیس مدرکی نداشته که متهمشون بکنه. مجبور میشه آزادشون کنه. و حالا پرونده سخت‌تر و پیچیده‌تره به خاطر اینکه هیچی دست پلیس نیست و رسانه‌ها و مردم هم از این قضیه حسابی عصبانیه. مردم از این می‌ترسیدن که اگر کسی مرتکب همچین قتلی شده چطور ممکنه که دوباره این کار رو تکرار نکنه. اما خب دست پلیس خالیه و هیچ مظنون و متهمی هم وجود نداره. زمان می‌گذره و صبح روز 18 سپتامبر 1956 یک اتفاق دیگه خدمتکار یک خونه کلید داشته. کلید میندازه، وارد خونه میشه تا برای تمیزکاری کاراشو شروع بکنه. صدا میکنه و میبینه که هیچ کس جواب نداد. خونه متعلق به خانواده وات بوده. میره طبقه بالا، خانم خونه رو صدا میکنه و هیچ کس جواب نمیده. خدمتکار در اتاق رو باز میکنه و چیز دردناکی میبینه. 3 قتل توی خونه اتفاق افتاده بوده. نفر اول ماریون وات 45 ساله بوده. تو همون اتاق کنارش مارگارت براون خواهر 41 سالش خوابیده بوده. خدمتکار هول میشه، میاد بیرون، میره تو اتاق بعدی و میبینه که ویویان 16 ساله دختر ماریون هم توی تختش به قتل رسیده، در حالی که نیمه برهنه است. هر 3 نفر با شلیک گلوله کشته شدند. زن میترسه، با پلیس تماس میگیره و پلیس به محل جنایت میاد. خیلی زود مشخص میشه که مارگارت اومده بوده خونه خواهر و خواهرزادش به خاطر اینکه ویلیام وات همسر ماریون رفته بوده به یک سفر کوتاه ماهیگیری و قرار بوده چند شبی خونه نباشه. خب حالا پلیس یک مظنون احتمالی داشته. ویلیام، کسی که خونه نبوده و دقیقاً زمانی که خونه نبوده خانواده‌اش به قتل رسیدن. خیلی زود از ویلیام میخوان که به اداره پلیس بیاد. ویلیام میرسه به اداره پلیس و پلیس شروع میکنه باهاش صحبت کردن. پلیس شک میکنه، به نظرش این آدم اونقدی که لازمه ناراحت نیست و خب این اتهام رو بیشتر میکنه. به خاطر همین اونا شروع میکنن صحبت کردن با آدمهایی که توی هتل و کشتی بودن که ویلیام اونجا بوده. خب ویلیام بلیت داشته ولی معلوم نبوده که اونجا مونده یا نه. توی صحبتایی که با افرادی که توی محل اون منطقه توریستی بودن میشه، مشخص میشه که یک نفر ویلیام رو دیده که شب از اون منطقه خارج شده و یکی از خدمه یک کشتی هم خیلی دیر وقت دیده که ماشین ویلیام برگشته توی محوطه. خب این دوتا شاهد ویلیام رو بیشتر مشکوک میکنه برای پلیس. بعد توی تحقیقاتی که میکنن متوجه میشن که ویلیام توی زندگیش بارها و بارها به ماریون خیانت کرده بوده. خب این یعنی این که این آدم میتونسته خیلی راحت زن و بچهش رو بکشه، برای اینکه اگر بیفته تو پروسه جدایی باید به حسابی بهشون پول بده. خانواده باید خانواده ثروتمندی بودن، از توی خونه هم یه عالمه وسیله گم شده بوده. حالا پلیس باید میگشته دنبال دلایل و مدارکی که ویلیام رو متهم اصلی بکنه. اینو در نظر بگیرید که اون زمان توی اسکاتلند حکم اعدام اجرا می‌شده و پلیس نمی‌خواسته یک آدم رو بدون شواهد و مدارک درست حسابی بفرسته پای چوبه دار. به خاطر همینم سعی می‌کردن خیلی دقیق همه چیز رو بررسی بکنن. توی پزشکی قانونی مشخص میشه که خب مارگارت و ماریون خیلی سریع کشته شدن، اما قاتل بعد از کشتن اون دوتا رفته توی اتاق ویویان بهش تعرض کرده و بعد با شلیک گلوله اون رو کشته. اما نکته تو پرانتز اینه که ویویان با شلیک گلوله نمرده و تا دمدمای صبح زنده بوده و بعد به خاطر خون ریزی مرده. این اتفاق خیلی دردناکه. من یه جورایی دلم میخواد بیهوش شده باشه و اینقدی بهوش نبوده که همه این لحظه ها رو تجربه کرده باشه. حالا ویلیام توی بازداشت پلیس، متهم به قتل، به تعرض به دخترش و خیلی شرایط بدی داره. پلیس شروع میکنه شاهدا رو آوردن به اداره پلیس برای اینکه باهاشون صحبت بکنه و ببینه که چقدر چیز دیدن، چقدر اطلاعات دارن. توی صحبت‌ها یکی یکی دلایل پلیس کمتر و کمتر میشه. آدمی که دیده بوده ماشین ویلیام برمیگرده توی محوطه، اطلاعاتی راجع به ماشین میداده که هیچ شباهتی به ماشین ویلیام نداشته. از اون طرف رزروشن هتل میگه که وقتی که ویلیام میاد کلید رو میگیره و میره تو اتاقش، دیگه نمیاد کلید رو تحویل بده و من ندیدم که از هتل خارج بشه. خب پلیس میگه لابد یه وقتی که رزروشن حواسش نبوده این رفته، ولی خب برگشته بود که باید دوباره رزروشن میدیدتش. چطوریه که برای اون زمانی که توی هتل بوده هیچ شاهدی وجود نداره که این خارج شده؟ از اون طرف وکیل ویلیام داره یه سری نامه عجیب میگیره. توی این نامه ها یک نفر ادعا میکرده زمانی که ویلیام بازداشت بوده این آدم زندان بوده و یک نفری توی زندان بهش گفته که قاتل خانواده واته و ویلیام قاتل نیست. خب این نامه میتونسته خیلی چیز ساده‌ای باشه و دلیلی نداشته که وکیل باورش بکنه، اما تو این نامه ها یه سری اطلاعاتی وجود داشته که وکیل ویلیام رو مشکوک میکنه. توی همه ی رسانه ها از طرف پلیس منتشر شده بوده که ماریون با یک گلوله کشته شده. فقط قاتل و پلیس میدونسته که ماریون با دو گلوله کشته شده و توی نامه ها این اطلاعات وجود داشته. خب این موضوع برای وکیل ویلیام چیزی نبوده که بتونه ازش بگذره. همزمان هم پلیس داره همه مدارک رو میگرده که ویلیام رو به شکل قطعی محکوم بکنه، اما هرچی میگرده اطلاعاتی کمتری پیدا میکنه. اولش پلیسا میگن که خب اشکال نداره، حالا شهادت ها اینجوری شد، بیایید مصرف بنزین ماشین ویلیام رو بررسی بکنیم، ببینیم که اون مصرف بنزینش چجوریه، چون باید 100 مایل برمیگشته خونه، دوباره 100 مایل برمیگشته به اون جایی که هتل بوده و برای تفریح رفته بوده. بررسی های ماشین نشون میده که خب بنزینش پره، این انقدری نرفته و اندازه سوخت مصرف کرده که یک بار از خونش رفته به سمت هتل. خب پلیس میگه که این چیز بعیدی نیست، ممکنه بین راه بنزین زده باشه. اونا اطلاعات ماشین و عکس ویلیام رو میگیرن و توی این مسیر به همه پمپ بنزینا نشون میدن و خب متفق القول همه پمپ بنزینا میگن که همچین آدمی رو ندیدن. این باز پلیس رو مشکوک میکنه، میگه که خب اصلا شاید رفته جای دورتر. بعد با خودشون میگن که اگر ویلیام قاتل باشه، قتل رو انجام داده و بعد برگشته، احتمالاً مدارک همراش بوده، اسلحه، لباسهای خونی، اینجور چیزا. میان اون منطقهی که کشتی توش بوده رو زیر آب رو کامل میگردن برای اینکه شاید چیزی پیدا بکنن، اما خب جواب منفیه، هیچ چیز توی آب نبوده. در نتیجه مجبور میشن ویلیام رو به خاطر کمبود مدارک موقتاً آزاد بکنن تا باز بگردن ببینن به نتیجه میرسن یا نه. این وسط یه مشکلی وجود داره. ویلیام آزاد شده ولی حالش خیلی بده. رسانه ها، همسایه ها، دوست، فامیل اون رو به عنوان یک همسرکش و میدونید که توی رسانه ها منتشر شده بود که یه نفر به دخترش تعرض کرده و همه فکر میکردن این کار ویلیامه. ویلیام از نظر روحی خیلی حالش بده، فرصت نکرده عزاداری بکنه، اون رو نگه داشتن، تحت بازجویی های شدید بوده. میاد بیرون و مستقیم میره پیش وکیلش، اون در جریان نامه ها بوده. به وکیلش میگه که ببین هر طور شده من باید با این مرد ارتباط برقرار کنم و یک قرار ملاقات باهاش داشته باشم، پس لطفاً هر کاری میتونی بکن تا من بتونم این مرد رو ببینم. خب وکیل توی نامه نگاری های بعدی به اون مرد میگه و قرار میشه که یک روز توی یک بار ویلیام و اون مرد ناشناس همدیگر رو ببینن. ویلیام خودش رو آماده میکرده که بره به یک قرار ملاقات، یه قرار ملاقاتی که خیلی براش ترسناک بوده. به هر جهت این آدم توی نامه هاش گفته بوده که زندانم، پس آدم خلافکاریه. اگه طرفم خب نمیدونه اصلا با کی طرفه، به خاطر همین یه نقشه توی ذهنش میکشه، با خودش میگه که من میرم اونجا و شروع میکنم به تهدید کردن این آدم، قشنگ از موزه بالا صحبت میکنم و سعی میکنم این آدم رو تحت تاثیر قرار بدم. میره توی بار، مرد رو میبینه، شروع میکنه به تهدید کردنش که تو باید بیای شهادت بدی، باید بیای حرف بزنی، من نمیذارم در بری، من این ماجرا رو تموم میکنم. مردی که روبروی ویلیام بوده خیلی خونسرد توی بار نشسته بوده و هیچی نمیگفته. میذاره که ویلیام کامل حرفاشو بزنه. بعد خیلی خونسرد میگه که منو تهدید نکن. دیگه با من اینجوری حرف نزن. تو اصلا دلت نمیخواد آدمی مثل من رو تهدید بکنی. خب ویلیام رسما میریزه. همه اون اعتماد به نفسش از بین میره. دقیقا مشخص نیستش که اونجا چه گفتگویی بین این دو نفر رد و بدل شده. خیلی اطلاعات جزئی و دقیق نیست، اما میدونیم که اون مرد یه سری اطلاعات راجع به قتل داده و ویلیام هم هر کاری کرده نتونسته اون آدم رو راضی بکنه که بیاد توی دادگاه و شهادت بده. این قرار ملاقات تموم میشه. ویلیام هنوز مظنونه، هنوز پلیسا دارن همه یه تلاششون رو میکنن که اون رو متهم بکنن، که یه اتفاق دیگه میفته. توی ژانویه 1958 توی یک منطقه به اسم آدینگستون یه قتل دیگه اتفاق میفته. قتلی دقیقاً شبیه به قتل خانواده وات. یه نفر شبونه وارد خونه شده، سه تا از اعضای خانواده رو کشته با اسلحه، چیزای با ارزش رو دزدیده و اومده بیرون. قربانی های این خونه خانواده اسمارتن، سه نفر: نوریس، مادر 42 ساله، پیتر، 45 ساله و پسر بچه 10 سالشون مایکل. هر سه در حالی که توی تختشون خوابیده بودن کشته شده. اما این بار یه فرقی وجود داشته. مهاجم به جز دزدی کردن و دزدیدن وسایل با ارزش، غذاهای اونا رو هم خورده بوده. یعنی رفته بوده سر یخچال، فویل روی غذاها رو باز کرده بوده، آورده بوده بیرون، غذاها رو خورده بوده و این خیلی بر پلیس عجیب بوده. برشون این سوال بوده که خب قاتل مگه چقدر فرصت داشته؟ بعد از اینکه اجساد منتقل میشن به اداره پلیس، مشخص میشه که یک هفته از مرگشون گذشته و خب این الان توجیه میکرده که چجوریه که قاتل انقدر فرصت داشته. مشخص میشه که این خانواده قبل از اینکه کشته بشن، شب قبل رفته بودن به مهمونی. تو مهمونی همه چی عالی بوده، گفته بودن، خندیده بودن و همه اقوام و دوست و فامیل هم میدونستن که این خانواده فردا صبح قراره برن به تعطیلات. برای همین وقتی یک هفته ازشون خبری نمیشه، هیچکس پیگیر نبوده که اینا کجان. تا بالاخره کارفرمای پیتر شک میکنه. چرا پیتر خبری نیست؟ زنگ میزنه به اداره پلیس و پلیس رو قانع میکنه که وارد خونهشون بشن و خونه رو بگردن، که خب اونجا جنازه ها پیدا میشن. پلیس شروع میکنه به بررسی کردن چیزایی که توی خونه است، جاهایی که قبلا پیتر و خانوادش رفته بودن. توی پژوهش های پلیس مشخص میشه که پیتر یک روز قبل از گم شدنش رفته به بانک و یک دسته اسکناس 5 پوندی نو از بانک گرفته. خب این دسته اسکناس تو خونه نیست و اسکناس های نو خیلی راحت قابل پیگیری هن به خاطر اینکه شماره سریالاشون توی بانک ثبت شده. پلیس اولین کاری که میکنه اینه که شماره سریالا رو در میاره و یک اعلان همگانی میکنه به همه رستورانا، بارا، کافا. واقعا من نمیدونم تو اون دوره تاریخی چجوری این کار کردن، اما یک اعلان همگانی میکنن و اعلام میکنن که اگر اسکناس 5 پوندی نو با این شماره سریال اومد، لطفاً سری پلیس رو در جریان بذاری. خب این یه قدم مثبت بوده و چیزی نمیگذره که همین قدم مثبت باعث گیر افتادن قاتل میشه. تو یک باری یه مردی متوجه میشه که دوستش که عموماً پول نداره یه دسته اسکناس 9 5 پوندی داره و داره ازش خرج میکنه. خیلی با زرنگی شماره سریالا رو نگاه میکنه و به پلیس زنگ میزنه. اینجاست که پلیس میفهمه قاتلی که دنبالشه پیتر مانوئله و این ضربه بزرگی برای پلیس بوده، به خاطر اینکه پیتر مانوئل جزو لیست مظنونین احتمالی بوده که هر بار پلیس بهش زنگ زده بوده، اومده بوده و با یه شاهد و بهونه‌ای تونسته بوده نجات پیدا کنه. وقتی دقت میکنن میبینن این آدم حاشیه همه اتفاق‌ها بوده و از جلوی چشم پلیس رد می شده و گیر نیفتاده. پلیس بلافاصله میره به خونه پیتر و میگه که اومدیم دستگیرت بکنیم به جرم قتل. پیتر توی خونه میگه که اگه اجازه بدید من به مادر و پدرم یه توضیحی بدم بعد با شما بیام. نمیدونم پلیس این فرصت رو بهش میده یا نه، اما میدونم وقتی میرسن توی خونه به جز پلیس یک نفر دیگر رو هم دستگیر میکنن. ساموئل، پدر پیتر. خب برای شما سواله که دلیل این دستگیری چیه؟ خیلی واضحه. در مورد قتل آن، وقتی که اسم پیتر توی لیست مظنونین احتمالی بوده، میگه که من پیش پدرم بودم و اونها زنگ زنن به پدرش. ساموئل میگه که آره، پیتر پیش من بوده. شهادت دروغ دلیلی بوده که به خاطرش میخواستن ساموئل رو دستگیر بکنن. این لحظه یه تنشی توی خونه به وجود میاد. پیتر عصبانی میشه، شروع میکنه داد زدن، نه شما حق ندارید پدر من رو ببرید، من این اجازه رو نمیدم. که خب پلیس میگه که نه، ما کاملا میتونیم ببریمش، مدرک داریم و بهتره که هیچ مقاومتی نکنیم. در نتیجه هر دوشون منتقل میشن به اداره پلیس. تو اداره پلیس اونها رو توی دوتا اتاق جدا نگه میدارن برای اینکه بتونن راحت ازشون بازجویی بکنن. و مسئله اینجاست که با اولین سوال پیتر مانوئل شروع به اعتراف میکنه. اعترافهای تکان دهنده‌ای که نشون میده اون به جز قتلایی که مورد نظرشونه کارهای دیگه ای هم کرده. اما بذارید قبل از اینکه در مورد اعترافات پیتر صحبت بکنم، یکم بریم به قبل و زندگی این آدم رو با هم بررسی کنیم. پیتر مانوئل 31 ساله، متولد 13 مارس 1927 بوده. اون توی نیویورک به دنیا آمده بوده. اما اینکه الان چجوری توی اسکاتلند رو توضیح میدم. مادر و پدر پیتر، ساموئل و بریجیت، یک سال قبل از به دنیا آمدن پیتر رفته بودن به نیویورک. اونها میخواستن یکم زندگیشون رو تغییر بدن، وضع بهتری داشته باشن. البته اونها یک پسر بزرگتر به اسم جیمز داشتن که نمیدونم چرا، اما پسرشون رو به خودشون نبرده بودن آمریکا. اونو گذاشته بودن پیش خانوادهشون، گفته بودن اجالتا شما اینو بزرگ کنید، ما بریم نیویورک ببینیم وضعمون چجوری میشه. خب اونها توی آمریکا ساکن میشن. یک سال بعد از رفتنشون هم پسرشون به دنیا میاد، پیتر، و سال 1929 از نیویورک میرن به دیترویت. دقیقا همزمان میشه با سقوط وال استریت و بحران اقتصادی بزرگ توی آمریکا. خب وضعیت زندگیشون خیلی سخت بوده. خیلی هم تلاش میکنن که زندگیشون رو سرپا نگه دارن، اما به جایی نمیرسن و بر میگردن به اسکاتلند. خب اینجا تازه پیتر میفهمه که یه برادر بزرگتر داره. یکم بعد هم یه بچه دیگه، خانوادهشون یک بچه دیگه میارن و این دختره. خلاصه که پیتر یه ذره وضعیت زندگیش بد شده بوده. اون همه کودکیش رو توی سفر بوده، توی کشور دیگه، حالا برگشته، خواهر و برادر پیدا کرده، دیگه مرکز توجه نیست و خب حال روحیش خوب نیست. اما کم کم ارتباطش با برادرش جیمز صمیمی و صمیمی‌تر میشه. این دوتا بچه زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکردن، اما یه چیزی این دو نفر رو به هم وصل میکنه و تبدیل میشن به بهترین دوستای هم دیگه. این وسط اینو بگم که پیتر بسیار بچه باهوشی بوده. اگه میگم باهوش، در این حد که تونسته بوده یک بورسیه برای یک مدرسه مخصوص افراد باهوش، مثل همون چیزی که ما اینجا تیز هوشان بهش میگیم، بگیره و بره به این مدرسه. اما خب حضور توی این مدرسه اصلاً به نفع پیتر نبوده. پیتر توی آمریکا به دنیا آمده بوده، بچگیش رو توی آمریکا گذرونده بوده، لهجه متفاوتی داشته، عادت‌های متفاوتی داشته، کارها رو یه جور دیگه می‌کرده و مجموع این اتفاقا بهترین بهونه بوده که بچه‌های دیگه توی اون مدرسه تا میتونن براش قلدری بکنن. این آزار و اذیت‌ها هی تکرار می‌شده، هی تکرار می‌شده. اینقدر این روند ادامه داشته که خودش دلیل فرار از مدرسه میشه. پیتر از مدرسه میومده بیرون، کلاساشو نمی‌رفته، اصلا از صبح نمی‌رفته مدرسه و وقتش رو با جیمز می‌گذرونده. تفریح جیمز هم دزدی و جیببری و کارهای خلاف این شکلی بوده. و خب همراهی پیتر یعنی این که قراره گیر بیفتن. اونا دوتا بچه بودن، بالاخره هر دزدی عقوبتی داره و خیلی هم حرفه‌ای نبودن که. هر بارم گیر میافتادن پلیس می بردتش، بهش توضیح می داده که کارت اشتباهه، باید نمیدونم بری مدرسه، با خانوادت خوب باشی، دست از این رفتارا برداری و بعدم آزادش می کرده و خب هیچ کدوم از این توضیحات شفاهی هم دردی ازش دوا نمی کرده، چون اون از خلاف کردن، کنار برادرش بودن، همه ی این کارا لذت می برده. یه دفعه دیگه پیتر خلاف می کنه و وقتی این بار پلیس می گیرتش، دیگه مثل دفعه های قبل بهش لطف نمی کنه که با اخطار شفاهی ولش کنه. میفرستدش دادگاه و توی دادگاه قاضی حکم میده که پیتر 12 ساله باید بره به زندان ویژه اطفال. اینجا پر بچه خلافکار بوده و خب پیتر توی محیطی قرار گرفته بوده که همه خلافکار بودن و باید سالم میمونده تا بیاد بیرون. از اون طرف خب خانوادش پیتر رو دوست داشتن، نمیخواستن این وضعیت براش ادامه پیدا بکنه. به خاطر همین تصمیم میگیرن که وقتی پیتر اومد بیرون مهاجرت بکنن به یک شهر دیگه ای به اسم کاونتری. خب اونا میخواستن یه خونه جدید، یک محیط جدید رو تجربه کنن و کمک کنن که پسرشون یکم شرایط بهتری داشته باشه. ما تا الان توی اپیزودامون راجع به خانواده های قاتل های زنجیره گفتیم. خانواده هایی که بچهشون رو آزار میدن، نمیفهمن. ولی خب این خانواده انگار داشته تلاش میکرده که بچهش رو نجات بده. این نکته رو بگم. وقتی دارن میرن به این شهر، جیمز رو با خودشون نمیبرن. به جیمز میگن که تو اینجا پیش پدر بزرگ مادر بزرگت بمون و ما میریم. البته جیمز اون زمان خودش توی زندان ویژه نوجوانان بوده و براش یک پیام میفرستن و خودشون مهاجرت میکنن به شهر کاونتری. اما شهر جدید و جای جدید هیچ تغییری توی رفتار پیتر ایجاد نمیکنه. اون فقط میره توی یک محیط تازه، همون خلافا، فقط با آدمهای جدید. توی شهر کاونتری خب پیتر میره به یک مدرسه دیگه و همزمان کارهای خلافش هم انجام میداده. یه دفعه برای دزدی میره به خونه یکی از معلماش. همسر معلمش خونه بوده، میاد بیرون و متوجه پیتر میشه. اما پیتر توی یک حرکت عجیب به جای اینکه فرار کنه تصمیم میگیره وایسه و مقابله کنه. یه جسم سنگین بر میداره و چند بار محکم میکوبه به سر همسر معلمش. خب این میفرستادتش زندان به خاطر اینکه همسر معلمش زنده میمونه و اون رو شناسایی میکنه. میفرستنش به زندان ویژه نوجوانان و توی زندان مسئولین زندان میگن که یه چیزی در مورد این بچه درست نیست. ما باید ازش یک تستی بگیریم ببینیم آیا اختلالی داره، آیا مشکلی داره، چه چیزی باعث شده که این آدم این همه به سمت خلاف بره. اون موقع با توجه به امکانات اون سالا ازش تستای روانشناسی میگیرن و با اینکه علائم خودشیفتگی داشته اما تستا هیچ اختلال و مشکل روانی رو نشون نمیدن. اونا میگن درسته که خودش رو مرکز جهان میبینه، خیلی از خودش تعریف میکنه، فکر میکنه خودش بهترین آدم دنیاست، اما خودشیفته هم نیست و هیچ اختلال دیگه ای نداره. البته میدونیم الان توی سال 2023 احتمالاً تستای روانشناسی تغییر کرده و شاید اگر الان بوده میتونستن چیز دیگه در موردش پیدا بکنن، اما اون موقع جواب منفی بوده. الان داستان داره هولوش سال 1940 اوایل دهه 40 اتفاق میفته. پیتر دوباره توی زندان نوجوانانه، خانوادش توی کاونتری هم دارن زندگی میکنن که این شهر بمبارون میشه. خب خونه خانوادش هم توی این بمبارون تقریبا کامل خراب میشه. اونا یه تماس با پسرشون میگیرن، یک نامه بهش میدن، میگن که ما داریم برمیگردیم به شهر خودمون، تو هم آزاد شدی برگرد اونجا. وسایلشون رو جمع میکنن و میرن. نمیدونم، به نظرم خانوادش یه ذره عجیبم بودن، کلن کاری نداشتن بچه‌هاشون چی کار میکنن، هر جا میخواستن میرفتن، هر کار میخواستن میکردن. اما این زمان یه سری اتفاق‌ها میفته که توی تشخیص ها درباره پیتر مهمه، به خاطر همین من میگمشون. اول اینکه توی همون بمبارون یک ترکشی به سر پیتر میخوره و بعضی ها اعتقاد دارن که این اتفاق باعث شده که یک آسیب مغزی ببینه. همزمان اون زمانی که توی زندان بوده توی یک کار برقی شریک شده بوده، یعنی داشتن یک کار برقی انجام میدادن که یک اتصالی اتفاق میفته و یک برق گرفتگی. 5 نفری که توی این کار شریک بودن، 3 تاشون میمیرن و 2 تاشون زنده میمونن که پیتر یکی از اون 2 نفر بوده. باز پژوهشگران معتقدن که اینجا هم یک آسیب مغزی به پیتر وارد شده. بعدیش همینه که پیتر یک نوعی از سر رو داشته که به کورتکس مغزش آسیب رسونده. همه ی اینها برای این مطرح شده که میگن پیتر یک مشکلی داشته که نمیتونسته ریسک کارش رو ببینه و بسنجه. در حقیقت نمیتونسته بفهمه کاری که انجام میده چقدر خطرناکه و چه عواقبی براش داره. رفتارهاش هم نتیجه همین مشکلات ذهنی بوده. البته که اینها نظریه است و به خاطر اینکه پیتر زنده نیست قابل تشخیص و تایید هم نیست. وقتی پیتر 18 ساله میشه از زندان نوجوانان آزادش میکنن. میاد بیرون، برمیگرده به اسکاتلند پیش خانواده‌اش به خاطر اینکه میخواسته حالا پیش اونا باشه و زندگیش رو شروع بکنه. اما مسئله اینه که این آدم کارش رو تغییر داده بوده. دیگه رسما خونه ها رو خالی میکرده و سال 1946 هم تصمیم میگیره علاوه بر اینکه دزدی کنه تو خیابون به زنها هم حمله بکنه. توی یک هفته به 3 زن حمله میکنه. دوتای اول تونستن به یک روشی خودشون رو نجات بدن و فرار بکنن. اما سومی مورد تعرض قرار میگیره. اون زن بلافاصله میره پیش پلیس و به خاطر اینکه پیتر هیچ ماسکی نداشته خیلی کامل صورت پیتر رو برای پلیس توضیح میده. پیتر هم یک خلافکار کاملا شناخته شده بوده. خیلی زود میارنش به اداره پلیس و اونجاست که این زن تشخیص میده که آره همین آدم بوده. دو مورد حمله دیگه هم که گزارش شده بوده به خاطر اینکه فرم شبیه همین بوده از اون خانم ها میخوان که بیان و اونها هم پیتر رو تشخیص میدن. اما طبق قوانین اون موقع حمله منجر به تعرض نشده بوده، به خاطر همین فقط در مورد این خانم مجرم شناخته میشه، خانم آخر، و توی 19 سالگیش به 6 سال حبس محکوم میشه. یعنی قراره بره زندان و تو 25 سالگی بیاد بیرون. وقتی از زندان آزاد میشه سعی میکنه یه آدم دیگه بشه. یه شغل نجاری برای خودش انتخاب میکنه، دایره دوستاشو گسترش میده، با یه دختری نامزد میکنه. به نوعی انگار میخواسته که شرایط زندگیش رو تغییر بده. اما خب عملا خیلی ممکن نبوده. این آدم به ذات از خلاف کردن لذت میبرده. تو همین زمان هم با نامزدش قطع ارتباط میکنه و چیزی که تو صحبت ها اومده یک بهونه‌ایه به اسم تفاوت در اعتقادات مذهبی. من نفهمیدم مشکلشون چیه. البته به خاطر اتفاقاتی که برای پیتر افتاده هیچ وقت اسم نامزدش هم مطرح نشده که اصلا نامزدش کی بوده، چی از این آدم دیده، ولی خب ارتباط نامزدیشون هم تموم میشه. این زمان پیتر شروع میکنه تبلیغ کردن خودش، نمیدونم چی دیگه میشه اسمشو گذاشت. میرفته توی کافه ها. توی این دوره خیلی هم شیفته یه خلافکارایی مثل آل کاپون بوده. میرفته و خودشو در حد اونا معرفی میکرده که آره من این کارو کردم، اون کارو کردم. دزدی ها و حمله هاشو خیلی اغراق شده نشون میداده. حتی ادعا میکنه که تو جنگ جهانی هم بوده، در حالی که خب دروغ میگفته، اصلا حضوری توی جنگ جهانی نداشته. خیلی زیاد وانمود میکرده که خیلی خلافکار خفنیه. الان حدوداً سال 1955 و پیتر میخواد یه کار تازه بکنه. شبه توی خیابون ساعت 11 شب داره میگرده و اینکه یک قربانی پیدا کنه، یک زن تنها که بتونه بهش حمله بکنه و بهش تعرض بکنه. مری مکلاکلین داشته توی خیابون راه میرفته و پیتر مانوئل 28 ساله از دور میبینتش، به نظرش خیلی گزینه خوبی بوده. میره سمتش، با چاقو تهدیدش میکنه، میگه که یا باید برفم گوش بدی یا میکشمت. توی این درگیری ها دو تا صحبت وجود داره. دقت کن که این پرونده قدیمیه و خب نظرات و روزنامه ها و اینجور چیزها چیزای مختلفی منتشر کردن. اما یک عده میگن که تعرض اتفاق میفته، یه عده دیگه میگن که نمری میتونه فرار بکنه. با توجه به اینکه در مورد دومی تعداد روزنامه‌ای که ادعا کردن بیشترن، من هم فکر میکنم دومی درست تره. خلاصه که مری فرار میکنه، میره پیش پلیس و پیتر رو معرفی میکنه. پیتر دستگیر میشه، به اتهام اقدام برای تعرض میاد توی دادگاه و خب چون تهدید هم کرده بوده با سلاح سرد قصه فرق میکرده. میاد توی دادگاه و خیلی جدی اعلام میکنه که من وکیل نمیخوام، من از خودم دفاع میکنم. دادگاه برگزار میشه، این آدم میره توی دادگاه و میگه که مری دوست منه که با هم رابطه جنسی هم داری، ولی خیلی حسوده و به خاطر اینکه من مثلا خانوم دورم زیاده حسادت میکنه، این شکایت رو مطرح کرده که منو بدنام کنه، منو تنبیه بکنه، من این کار رو نکردم و انقدر خوب از خودش دفاع میکنه که دادگاه حرفای مری رو باور نمیکنه و تبرئه‌اش میکنه. دقت کنید که آن سال 1956 کشته شد و اگر سال 1955 دادگاه پیتر رو متهم میکرد، هیچ وقت اون دختر 17 ساله کشته نمیشد، اما خیلی راحت میاد بیرون و آماده میشه برای قتل بعدیش. توی ژانویه 1956 پیتر مانوئل اولین قتل خودش رو مرتکب میشه. آن نیلینز جوون که اول اپیزود در موردش صحبت کردیم و جسدش توی زمین گلف پیدا شد. پیتر تعقیبش میکنه از اون مجلس رقص. میاد یک جایی آن متوجه میشه که دنبالشن، فرار میکنه، به خاطر همین کفشش اونجا، دقیقا همون سناریویی که پلیس تعریف کرده بود دیگه، همه اون اتفاق ها افتاده. میاد توی زمین گلف، میکشتش و فرار میکنه. گفتم که توی اون لیست مظنونین اسم پیتر هم بوده و خب وقتی با پیتر تماس میگیرن، پیتر اون موقع توی یه کارگاه ساختمونی کار میکرده. پیتر میاد به اداره پلیس، میگه که من پیش پدرم بودم، زنگ میزنم به ساموئل و ساموئل پشت تلفن میگه که آره پسرم پیش من بوده. من نمیدونم که اصلا میدونسته پسرش چی کار کرده یا نه، هرچند که بعدها مدعی شدن یه سری از رسانه ها که ساموئل میدونسته و حتی کمک کرده به پیتر که مدارک و سر به نیست بکنه، اما هرچی که هست اونجا میگه که پیتر پیش من بوده و خب پیتر خیلی راحت از لیست مظنونین کنار گذاشته میشه. اما گفتم که پیتر توی کارگاه ساختمونی کار میکرده، به پلیس میگه که من فکر میکنم که قاتل از کارگاه ما دزدی کرده، یه جفت چکمه و یک جسم سنگین از کارگاه ما دزدیده شده و من احتمال میدم که قاتل اونا رو برده. با این صحبت ها حالا دیگه پلیس به پیتر به عنوان شاهد نگاه میکرده، نه یک مظنون. همزمان هم خب ادعا کرده بوده قاتل اومده از کارگاه ما دزدی کرده دیگه، روزنامه ها میخواستن باش مصاحبه بکنن، خیلی با افتخار هم با همه روزنامه ها مصاحبه میکرده و فقط میگفته که از من عکسی منتشر نشه. روزنامه ها فکر میکردن که وای این آدم میخواد به حریم خصوصیش احترام بذاره، اما خیلی واضحه که نمیخواسته شناسایی بشه و میخواسته آدمهای کمتری عکسش رو توی روزنامه ببینن. پرونده آن پیش نمی رفته و خب اصلا دیگه کسی با پیتر کاری نداشته. زمان می گذره و پرونده خانواده وات پیش میاد. توی اعترافاتش مشخص میشه که خب رفته توی خونه وات ها، رفته توی اتاق، اونها رو کشته، یه سری وسیله با خودش دزدیده اومده بیرون. یک نکته که وجود داره اینه که توی اون خونه خیلی وسایل ارزشمند زیاد بوده و پیتر همه رو ندزدیده بوده. به خاطر همین من حدس میزنم که قتل‌های پیتر بیشتر از سر لذت بوده، نه به خاطر دزدی و اینجور چیزا. اگر در مورد این قضیه شک دارید، بذارید توی پرانتز توضیح بدم که پیتر همون کسی بوده که برای وکیل ویلیام نامه می نوشته. شما تصور بکنید یک آدمی که زن و بچه یه نفر دیگر رو کشته، میره توی یک بار روبروی اون آدم میشینه و میگه که آره من میدونم که لباسای دخترت رو در آورده بودن، من میدونم که مثلا به زنت انقدر شلیک کرده بودن و نمیام شهادت بدم، در حالی که خودش همه این کارا رو کرده و میبینه که یک مردی که متهمه انقدر مستعصل جلوش نشسته و این آدم لذت میبره. در مورد پرونده واتها هم باز پیتر همون اطراف بوده و جز به لیست مظنونین احتمالی بوده، میاد و میگه که مثلا خانواده وات رو نمیشناسن و آزادش میکنن. برای همین انقدر پلیس عصبانی بوده که این آدم جلوی چشمش بوده و اونها ندیده بودنش. نکته دیگه اینه که من نمیفهمم چرا پلیس به اون نامه ها هیچ توجهی نکرد. چطور متوجه نشدن که یه نفر داره اطلاعاتی رو میده که فقط اونا دارن و قاتل؟ پیگیری کردن همون نامه ها کافی بود تا یه عالمه آدم بعدش کشته نشن، ولی خب این کار انجام نمیدن. یک نکته وجود داره بین قتل خانواده وات و خانواده اسمارت. یه سری اتفاق دیگه هم افتاده بوده. این وسط پیتر یه سری کار دیگه هم کرده بوده. اولیش به دسامبر 1957 برمیگرده. پیتر برای یک مصاحبه شغلی رفته بود به نیوکاسل انگلستان. خیلی نمیخواسته توی شهر بمونه، بخواستن که آدم سابقه داری بوده، موندنش توی شهر احتمالاً به ضررش تموم می‌شده. همون زمانی که توی شهر بوده، یک روزی یک تاکسی میگیره و یک راننده‌ای به اسم سیدنی دان 36 ساله با ماشین میاد دنبالش. پیتر میاد بیرون، انگار محل خلوت بوده، به سمت سیدنی شلیک میکنه، جسدش رو هل میده کنار، میشینه پشت فرمون، ماشین رو میبره بیرون، میبره توی یک منطقه به اسم نورس آمبرلند و ماشین رو رها میکنه، جسد رو هم رها میکنه و برمیگرده. این پرونده، یعنی این پرونده قتل رو پیتر بهش اعتراف نکرده، حتی تا زمانی که زنده بود هم پلیس ها نفهمیدن. بعد از مرگش یک دکمه توی ماشین سیدنی پیدا شد که مشخص شد متعلق به ژاکت پیتره که توی خونشه، و مشخص شد که این آدم نه تنها توی اسکاتلند بلکه توی انگلستان هم آدم کشته. باز قبل از پرونده اسمارت ها هستیم، یک اتفاق دیگه میفته. تو همون دسامبر 1950، یعنی تو همون زمان، تو همون ماهی که سیدنی کشته شده، یک دختر جوونی، یک دختر 17 ساله‌ای به اسم ایزابل کوک گم میشه. ایزابل یک سناریویی شبیه به سناریوی آن داشته، رفته به یک مجلس رقص، دوست پسرش رو دیده، داشته برمیگشته خونه که گم میشه. پرونده گم شدن ایزابل یکی از مشهورترین پرونده های گم شدن توی اسکاتلند توی اون دهه بوده. هرچی دنبال این دختر گشتن پیداش نکردن و فقط ازش یک لباس زیر پیدا شد که خوبی خیلی نشونه بدی بود. اما توی صحبت های پیتر مشخص میشه که این قتل هم کار پیتر بوده. این رو در نظر بگیرید که پیتر توی اعترافاتش میگه که من میدونم که ایزابل کجاست و اونها رو میبره به جایی که ایزابل رو دفن کرده. یک منطقه دور از جمعیتی بوده و توی عمق کم ایزابل رو دفن کرده بوده. یعنی هم اعتراف میکنه هم اونها رو میبره بالا سر جسد. زمان پیش میره و میرسیم به قتل خانواده اسمارت. مشخص میشه که پیتر وارد خونه شده با همون روشی که برای خانواده وات‌ها پیش اومده بوده. یکی یکی رفته توی اتاق‌ها، خانواده رو کشته، ولی یه کار دیگه‌ای کرده. یه کار دیگه‌ای که برای منی که این همه پرونده قتل خوندم جزو عجیب‌ترین اتفاق‌ها بوده. ما گفتیم که خانواده اسمارت یک هفته بعد از مرگشون پیدا شدن و توی یک هفته پیتر تو خونه‌شون زندگی می‌کرده. غذاشون رو می‌خورده، به گربه‌شون غذا می‌داده، با ماشینشون می‌رفته بیرون دور می‌زده، شبا توی تخت اونها میخوابیده. دقت کنید، توی تختی که یک جنازه روشه، جنازه رو هل میداده اون طرفتر و توی اون تخت میخوابیده. این خیلی به نظرم اتفاق عجیبیه. توی یک هفته همسایه ها میدیدن که ماشین این خانواده میاد بیرون، مثلا نصف شب چراغ روشن میشه و برشون عجیب بوده خانواده که یک بچه 10 ساله دارن و خیلی توی تربیتش سخت گیرن، چطور الان دارن اینجوری زندگی میکنن. ولی خب همشون میگفتن که اینا رفتن مسافرت دیگه، لابد کلید خونه رو دادن به کسی بیاد مراقب گربه باشه، مراقب خونه باشه، پس احتمالاً همون آدمه، در حالی که پیتر قاتل داشته توی اون خونه زندگی میکرده. پیتر انقدر مغرور و وقیح بوده که ماشینش رو بر میداشته میرفته بیرون دور میزده. توی یکی از این دور زدنها یک پلیسی رو میبینه که کنار خیابون وایستاده، میره جلوی پلیس ترمز میکنه و میگه که میخواید برسونمتون؟ پلیس قبول میکنه. دقت کنید، این پلیس ممکنه کارشناس همون قتلی بشه که خودش کرده، اما حاضر میشه پلیس رو برسونه. توی راه بحث ایزابل پیش میاد و پیتر به پلیس میگه که من فکر میکنم که دارید جای اشتباه رو میگردید، من فکر میکنم که ایزابل گم نشده. و خب بعدها مشخص میشه که راست میگفته، همونها جای جسد ایزابل رو نمیدونستن، همین که ایزابل گم نشده بوده بلکه همون موقع کشته شده بوده. خب حالا که اعترافات پیتر رو بررسی کردیم، بیایم به همون خط زمانی خودمون، جایی که پیتر نشسته، بازجویی شده ازش و اعتراف کرده، حتی پلیسا رو برده سر جایی که ایزابل رو دفن کرده بوده. همین زمان یک خانواده دیگه‌ای به اسم مکمون میان به اداره پلیس و میگن که ما حس می‌کنیم که این آدمی که دستگیر کردید اومده بوده خونه ما. اونا توضیح میدن که توی 4 ژانویه، یعنی همون زمانی که پیتر داشته توی خونه اسمارتا زندگی می‌کرده، یه شب آخرای شب یک صدایی از طبقه پایین میشنون. میگن که ما بیدار بودیم، پرسیدیم کیه، اومدیم پایین و دیدیم که یک نفر فرار کرد. شنیدیم که یک نفر فرار کرد و حدس میزنیم که این آدم همون پیتر بوده باشه. احتمالاً اگه خانواده مکمون اون شب خواب بودن، اونها هم میشدن قربانی های بعدی پیتر، اما خب واقعا شانس آورده بودن. قرار میشه که توی ماه می 1958 دادگاه های پیتر برگزار بشه، اما یه مشکلی وجود داشته. پیتر بعد از اعترافات شفاهیش توی اداره پلیس میزنه زیر همه چیز. میگه حاضر نیست اعترافاتش رو کتبی بکنه، میگه که پلیس اون و خانوادش رو تهدید کرده، برای همین اون اعتراف کرده. البته اینو در نظر داشته باشید که یک چیز رو نمیتونسته کتمان بکنه و اون هم جنازه ایزابل بوده که پلیس رو برده بوده اونجا و خب هیچ توجیهی برای این نداشته، برای اون لحظه که این اعترافات رو کرده. اما به هیچ عنوان حاضر نمیشه اعترافاتش رو کتبی بکنه و هر چی که بعداً ازش سوال میپرسم میگه که من کار رو نکردم. دادگاه 17 روز طول میکشه و باز هم پیتر میگه که میخواد وکیل خودش باشه. اون یک بار تونسته بوده با این روش نجات پیدا بکنه، خب چه دلیلی داره که بار دیگه نتونه این کارو بکنه. خلاصه که دادگاه ها برگزار می شده و توی دادگاه خب کلن کتمان می کرده دیگه، می گفته من نکردم. در مورد خانواده وات میگه که ویلیام کشتتشون و شما فرض کنید توی این شرایط دوباره ویلیام رو میارن دادگاه. اون یه تصادف شدیدم کرده بوده با برانکارد و گردنبند طبی و اینجور چیزا میارنش توی دادگاه و این آدم دوباره مقابل کسی قرار میگیره که زن و بچهش رو کشته بوده و یک بار باهاش توی بار نشسته بوده. از اون طرف در مورد خانواده اسمارت قبول نمی‌کنه، میگه خانواده اسمارت پدر خانواده همه رو کشته، بعدم رفته تو اتاق خودش رو کشته. خلاص که برای هر کدوم از این آدم‌ها یک دلیلی میاره برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه. قاضی این پرونده توی یکی از مصاحبه‌هاش با رسانه‌ها میگه که پیتر یکی از سخنورترین آدم‌هایی که من تو زندگیم دیدم. اون خیلی خوب صحبت می‌کنه، خیلی خوب بحث می‌کنه و این یکی از اون دلایلیه که من فکر میکنم که پیتریش مشکل روانی نداشته. به نظرم هیچ آسیب مغزی ندیده بوده، این آدم کاملا میفهمیده داره چی کار میکنه. بعد از اون 17 روزی که گفتم هیئت منصفه میرن برای شور و قرار میشه که حکم نهایی رو صادر بکنن. اونها پیتر رو به جرم قتل خانواده وات، خانواده اسمارت و ایزابل گناهکار تشخیص میدن. اونها در مورد آن نمیتونن مدارک کافی پیدا بکنن و برای اون مورد نمیتونن متهمش بکنن. اما این سه مورد توی دادگاه تایید میشه و خب هیئت منصفه رأی رو بر اعدام میزنه. قرار بوده یک ماه بعد، یعنی در 11 ژوئن 1958 اون رو اعدام بکنن و صبح روزی که قرار بوده اعدام بشه اون آخرین صبحانش رو میخوره که شامل فیشن چیپس، یه لیوان آب گوجه فرنگی، چایی و یک پیک برندی بوده. بعد هم اعدام میشه. نکته اینجاست که بعد از اعدامشه که مشخص میشه قاتل اون فرد، اون راننده تاکسی توی انگلستان هم پیتر بوده. به خاطر همین پلیس ها توی اون دوره خیلی احتمال میدادن که خیلی از گم شدن ها و قتل هایی که هیچ وقت حل نشدن کار پیتر بودن و پیتر بهشون اعتراف نکرده، به خاطر اینکه ما دیدیم که یک مورد قتل دیگه هم وجود داره که اون اعتراف نکرده، اما چون پیتر کشته شده و توی زندان نمونده که بعداً برن باهاش مصاحبه‌ای بکنن یا بتونن ازش حرف بکشن، حالا به هر شکلی هیچ وقت مشخص نمیشه که اون جنایت‌های حل نشده دیگه که همزمان با زندگی پیتر بوده کار اون بوده یا نه. من خیلی دوست دارم نظر شما را راجع به این پرونده بدونم. شما راجع به پیتر چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که واقعا آسیب مغزی دیده بود یا نه اصلا سالم بود؟ شما فکر میکنید که جنایات بیشتری کرد یا همین چیزایی بود که توی پروندهش وجود داره؟ من خیلی دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر ما رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون که به این سبک ویدیو علاقه دارن معرفی بکنید. اگر دوستی ندارید که به این سبک ویدیو علاقه داشته باشه میتونید با لایک کردن و کامنت گذاشتن کمک کنید که افراد بیشتری ما رو ببینن. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.